دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا 11 بسته تحریمی خود علیه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را که از جمله شامل تحریم 4 نهاد ایرانی می شود تصویب کرد. تارنمای اتحادیه اروپا بدون ذکر نام این 4 شرکت ایرانی نوشته است که این نهادها در کار تولید پهپاد و ارسال آنها به روسیه هستند. در 11 بسته تحریمی اتحادیه اروپا همچنین افراد و نهادهایی در روسیه و کشورهای طرف معامله با این کشور تحریم شدند. اتحادیه اروپا در 16 ماهی که از جنگ اوکراین می‌گذرد تحریم‌های گسترده علیه روسیه و متحدانش از جمله جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است. پس از انتشار خبری درباره برگزاری نشست حل اختلاف بین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام آیت الله علی خامنه ای به این نشست منتشر شد. بر اساس متنی که وزارت اطلاعات منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود از عدم تفاهم بین نهادهای اطلاعاتی به عنوان یکی از ضعف‌ها نام برده و خواستار همکاری این نهادها با یکدیگر شده است. پیشتر گزارش شده بود که پنجشنبه گذشته نشستی در مشهد با حضور رئیس دفتر آیت الله خامنه ای و همچنین مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده و شرکت کنندگان بر لزوم دستیابی به استراتژی واحد تاکید کردند. در ماه‌های اخیر و به دنبال اعتراض‌های سراسری، گزارش‌های متعددی درباره نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از تکرار این اعتراضات منتشر شده است. 33 عضو سنای آمریکا طرحی به این مجلس ارائه کردند که بر اساس آن دولت جو بایدن موظف خواهد شد هر گونه تخفیف احتمالی در تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به تصویب کنگره برساند. این طرح قانون بازنگری تخفیف تحریم‌های ایران یا به طور خلاصه ایسرا نام دارد روز پنجشنبه از سوی دو سناتور جمهوری‌خواه ارائه شد. از سوی دیگر به گزارش نشریه واشنگتن فری بیکن، مجلس نمایندگان هم در حال بررسی احضار اجباری چند مقام دولت جو بایدن در ارتباط با تلاش‌های مخفیانه برای توافق با جمهوری اسلامی ایران است. دولت جو بایدن گزارش‌ها درباره مذاکره با جمهوری اسلامی برای دستیابی به یک توافق را نادرست خوانده است. رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرد تعداد فوتی‌های ناشی از مسمومیت الکلی در کرج به 17 نفر رسید و در حال حاضر 2 از مسمومان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. حسین فاضلی هریکندی روز جمعه گفت تعداد افرادی که طی 10 روز گذشته به دلیل مسمومیت با متانول به مراکز درمانی کرج مراجعه کردند 191 نفر بوده و تاکنون 9 نفر در این پرونده بازداشت شدند. در همین حال به گفته مقام‌های پزشکی استان هرمزگان تعداد مسموم شدگان با الکل متانول در شهرستان حاجی آباد به 19 در رسیده است. در سردشت واقع در استان آذربایجان غربی هم مقام‌های پزشکی از مسمومیت 7 نفر خبر دادند و خبرگزاری ایسنا به شایعاتی درباره فوت شدن برخی از آنان اشاره کرده است. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. در ادامه تشدید فشارها و دانشجویان منتقد، سبا اسکندری به 2.5 و سمین نصاری به 1.5 محرومیت از تحصیل محکوم شدند. اتهام سبا اسکندری دانشجوی دانشگاه تهران عدم رعایت پوشش اسلامی عنوان شده و محکومیت سمین نصاری دانشجوی دانشگاه خوارزمی در حالی صادر شده است که او ترم قبل را به دلیل ممنوع ورودی از دست داد. 4 نماینده در مجالس آلمان، اتریش، ایتالیا و نیوزیلند که حمایت سیاسی از توماج صالحی را بر عهده دارند، در پیام ویدیویی خبر دادند که دادگاه این خواننده رپ زندانی چند روز پیش و در سکوت کامل خبری به طور غیرعلنی برگزار شده است. احمد رضا حائری، زندانی سیاسی، به اتهام نشر اکاذیب به 3 و 1 زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، شاکی این پرونده سازمان زندان‌های استان تهران بوده که نوشته‌های این زندانی سیاسی درباره مرگ دیگر زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان را مصداق نشر اکاذیب دانسته است. وزارت خارجه چین روز پنجشنبه سفیر ایالات متحده آمریکا در پکن را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا علیه همتای چینی خود شی جین پینگ ابراز کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که غرب میتواند تسلیحات و تجهیزات بیشتری به اوکراین بدهد، اما نیروی انسانی اوکراین برای استفاده از این تسلیحات محدود است و این یعنی کشورهای غربی میخواهند تا آخرین اوکراینی با روسیه بجنگند.
ممنونم از محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه میگوید آمریکا به دنبال براندازی در ایران نیست. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به درگیری احزاب کرد ایران در کردستان عراق و دلایل آن میپردازیم. و نگاهی داریم به انتخابات اتاق بازرگانی و درخواست اصولگرایان برای برگزاری مجدد این انتخابات. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه که اکنون مشاور فرماندهی کل سپاه است، روز پنجشنبه در جمع بسیجیان گفته دوست و دشمن فهمیدند که نیازمند تعامل با انقلاب اسلامی هستند و آمریکا از طریق عراق و قطر و عمان پیام داده که به دنبال براندازی نیست. این سخنان در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته اخبار متعددی از شکل‌گیری یک توافق محدود یا موقت، کاهش تحریم ها علیه تهران و توافق بر سر مبادله زندانیان بین دو کشور ایران و آمریکا صورت گرفته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً در یک سخنرانی عمومی با همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده و پذیرش توافق هسته‌ای جدید از سوی تهران را مشروط به حفظ زیرساخت‌ها عنوان کرده بود. همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان. آقای عزیزی، با توجه به سخنان طائب که در مقدمه هم بهش اشاره کردم و این مسئله که جمهوری اسلامی همه مشکلات و مسائل خودش رو مربوط به آمریکا میدونه و همیشه گفته که آمریکا به دنبال براندازی در ایران هستش، ما شاهد چه تغییر روی کردی در سیاست‌های ایالات متحده هستیم که چنین فردی در این رده سیاسی و امنیتی مدعی شده که آمریکا به دنبال براندازی نیست و خب به نحوی داره اعلام خوشحالی میکنه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من به نظرم در وهله اول صحبت‌های آقای طائب مصرف داخلی داره و از اون منظر باید تحلیل بشه، به این معنی که خب همونجور که میدونیم طی هفته‌های اخیر در واقع تلاش‌ها برای در واقع احیای دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده افزایش پیدا کرده و در داخل ایران تا جایی که به طرف ایرانی در واقع مربوط میشه، در داخل ایران خب انتقادات شدیدی هست از این که خب این همه تأخیر برای چه بود و اینکه در واقع توافقی که میشد یک سال و نیم گذشته به دست آورد با امید به زمستان سخت اروپا و غیره به تأخیر افتاد و حالا به نحوی در واقع به نظر میرسه که در داخل در حال آماده کردن افکار عمومی برای این فضا هستن که در واقع این طرف آمریکایی هست که حالا همونجوری که شما هم اشاره کردید به صحبت‌های طائب در واقع به نوعی قدرت ایران رو پذیرفته و طرف مقابل در واقع با پذیرش شرایط ایران هستش که داره به سمت یک توافق میاد، یعنی ایران در موضع قدرت هست و طرف مقابل با پذیرش این موضع در واقع اومده به سمت ایران. در واقع از این منظر به نظر من باید در وهله اول این صحبت‌ها رو تحلیل کرد.
خب ما شاهد این هستیم که در داخل ایالات متحده هم واکنش‌های بسیار منفی صورت گرفته از سوی جمهوری‌خواهان، از سوی برخی از دموکرات‌ها درباره سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال کاهش تحریم‌ها و سیاست‌هایی که گفته میشه مذاکرات داره صورت می‌گیره بین تهران و واشنگتن پشت پرده. به نظر شما چه سیاستی رو دولت جو بایدن در قبال حکومتی که تا چند ماه پیش به شدت داشت مردم خودش رو سرکوب میکرد و این سرکوب ها به شکل دیگه در حال ادامه است در پی گرفته؟
من به نظرم در واقع سیاست دولت آقای بایدن نسبت به گذشته، یعنی از حداقل سال گذشته تا به الان تغییر چندانی نکرده و در چارچوب همون اصطلاح در واقع نتوافق و نبحران قابل تحلیل هست. یعنی این که نتوافق به معنی این که خب یک درکی به وجود اومده که برجام به اون شکلی که در سال 2015 بود قابلیت احیا نداره. از طرف دیگه در واقع رویکرد مبنی بر این بوده که ما درهای دیپلماسی رو با ایران نبندیم و کارهای ارتباطی رو باز نگه داریم برای اینکه جلوی بحران گرفته بشه. و هرچی ما به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک میشیم، طبیعتاً اهمیت اون جنبه دوم یعنی نبحران برای آمریکا بیشتر میشه، به خاطر اینکه مثلا ما اگر حملات گروهای وابسته به ایران در سوریه و عراق به در واقع نیروهای آمریکایی رو در نظر بگیریم، خب تشدید این حملات در آستانه انتخابات میتونه که در واقع واکنش منفی در داخل آمریکا داشته باشه. و همینطور در طرف مقابلش آوردن در واقع یعنی آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ایران طبیعتا میتونه یک برد بزرگی برای آقای بایدن باشه. در این چارچوب به دنبال یک تفاهم موقتی هستش به نظر من دولت آقای بایدن که از یک طرف تنش‌ها رو پایین نگه داره، از طرف دیگه موضع خودش رو در داخل بالا ببره، یه جوری فریز بکنه به واقع در واقع تنش‌ها رو با ایران تا زمان بعد از انتخابات که حالا شاید یک استراتژی منسجم‌تری رو بتونن که در مقابل ایران در واقع بهش برسن.
برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که اختلافات و تغییر رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور پس از اعتراضات سراسری در تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال حالا جنبش زن زندگی آزادی و همچنین اعتراضاتی که شکل گرفته مؤثر بوده. چقدر شما با این تحلیل موافق هستید؟
بدون شک تاثیرگذار بوده، به این خاطر که ببینید به هر حال هر قدرت خارجی، هر بازیگر خارجی کلی بگیم، برای اینکه بخواد سیاست خودش رو در قبال یک دولت یا مخالفان دولت در یک کشوری بخواد تنظیم بکنه، طبیعتا نیاز به این داره که در واقع طرف گفتگوش، طرف دیالوگش یک در واقع طرف مشخصی باشه، یک نیروی حالا کمابیش منسجمی باشه. وقتی که نه در داخل ایران و نه در خارج از کشور طبیعتا یک نیروی منسجم و تشکیل یافته ای که نمایندگی بتونه بکنه طیف‌های مختلف مردم رو در داخل ایران وجود نداره، طبیعتا این از یک طرف به یک نوع ابهام در سیاست کشورها منجر میشه، مثلا چیزی که در مورد آمریکا ما شاهدش بودیم، و از طرف دیگه در نهایت اونها رو سوق میده به این که برای کاهش تنش هم که شده دوباره وارد گفتگو با همون دولتی بشن که چند ماه قبل داشتن ازش در واقع انتقاد میکردن. یعنی از اون نظر اگر که نگاه بکنیم، شاید صحبت آقای طالب که میگه در واقع تا چند ماه پیش یه چیز دیگه میگفتن الان یه چیز دیگه، خیلی هم بی‌ربط نباشه. هرچند هم گفتم اغراق شده است برای مصرف داخلیه، اما در دلش میشه این موضوع رو در آورد که طبیعتاً الان آلترناتیوی برای کشورهای غربی مثلا به خصوص اینجا آمریکا وجود نداره برای تعامل و دیالوگ.
سپاسگزارم. حمید رضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان، همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز اول تیر ماه و در پی درگیری مسلحانه میان دو حزب کرد کموله زحمتکشان کردستان و کموله کردستان ایران، دو نفر کشته و دو نفر دیگر هم زخمی شدند. طرفین یکدیگر را به آغاز درگیری و حمله به کمپ‌های هم متهم کردند. بنابر گزارش‌ها دلیل این درگیری شکست اتحاد میان این دو حزب پس از ائتلاف اخیر بوده است. در گفتگو با کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، دیدگاه او را درباره آغاز این درگیری‌ها پرسیدم.
در طول این 30-40 سال اخیر چندین انشاب در احزاب کرد ایرانی رخ داده و این باعث شده که هواداران این سازمان‌ها، این احزاب در داخل خود کردستان ایران خیلی ناراضی و ناراحت باشن از این انشقاق و تفرقه‌ای که بین احزاب هست. در نتیجه همیشه خواست ائتلاف یا اتحاد مجدد این احزاب از سوی بخش بزرگی از جامعه کردستان رو به این احزاب مطرح شده به اشکال مختلف و اینها رو تحت فشار گذاشته. خود اعضا و هواداران این احزاب هم در یک حدی همیشه ابراز تمایل کردن برای مثلا اتحاد مجدد یا ائتلافهایی که بتونه صفوف اونها رو در مقابل جمهوری اسلامی تقویت بکنه، ولی خب این ائتلافهای اتحادهای مجدد همیشه در مواقعی که این درخواست مطرح شده رخ نداده، ولی فشار هم موجود بوده. بعد از وقوع اعتراضات و انقلاب ژینا در واقع این ضرورت بیشتر و بیشتر از سوی احزاب مختلف کردی احساس شده و من فکر می‌کنم یک دلیل عمده‌ای که این دو جناح کومله به اصطلاح تصمیم گرفتن در پاییز سال گذشته مجددا به هم بپیوندن ناشی از همین مسئله بوده که در توجه به وضعیتی که در ایران وجود داره نیاز دارن که به اصطلاح صفوفشون رو متحدتر بکنن که بتونن با وزن سنگین‌تر سیاسی در این تحولات شرکت بکنن.
با توجه به اینکه خب ما رویکرد جمهوری اسلامی رو به احزاب کرد میدونیم و مسئله کردستان و همچنین خب دیدگاه برخی از اپوزیسیون نسبت به احزاب کرد، چه مسئله اساسی وجود داشته که در حال حاضر ما شاهد درگیری پیشمرگه ها هستیم و دو نفر از اونها هم جان خودشون رو از دست دادن؟
بله، به نظر میرسه یکی دو مسئله اصلی در این رابطه میتونه توضیح‌گر باشه. اول اینکه این اتحاد مجددی که من بهش اشاره کردم در چند لحظه قبل در سطح رهبری دو حزب در نوامبر سال گذشته رخ داد. گزارش‌هایی که بعداً منتشر شدن حاکی از این بودن که این اتحاد مجدد دو حزب اون روال معمول رو در داخل دو شاخه این دو حزب در واقع طی نکردن. یعنی معمولاً همچین اتحادهایی باید در کنگره ها یا اجلاس های عمومی احزابی که میخوان با هم دوباره ائتلاف کنن یا متحد بشن مطرح بشه، احزابتونن نظراتشون رو بگن و به اصطلاح به نوعی کلیت اون جریان یا حزب یا سازمان تایید بکنه. اونجوری که گزارش ها منتشر شدن نشون میداد که ظاهرا این اتحاد مجدد بیشتر توافقی بوده بین رهبران دو جناح، یعنی آقای عبدالله معتدی و آقای عمر ایلخانی زاده تصمیم به این اتحاد مجدد گرفتن بدون اینکه اون روال اصولی طی بشه. این باعث شد که نارضایتی وجود داشته باشه، به خصوص در اون جنایی که آقای الخانی زاده رهبری میکردن، یعنی سازمان زحمت کشان کردستان. از اون طرف بعد از این اتحادی که رخ داد و رهبرانشون در استکهلم اعلام کردن نوامبر سال گذشته، میدونید که آقای عبدالله مهتدی به عنوان رهبر این حزب واحد متحد شده وارد ائتلافی شد با اون نشست موسوم به جورج تاون که آقای رضا پهلوی هم عضوش بود، یکی از اعضاش بودن. این باعث نارضایتی بیشتری هم شد در صفوف اعضای حزب کومله به اصطلاح متحد شده، به خصوص در اون بخشی که قبلا تحت رهبری آقای الخانی زاده بودن، همون سازمان زحمتکشان کردستان. یعنی هم دلیل سیاسی داشته ظاهرا این اختلافات و هم دلیل سازمانی، یعنی عدم طی شدن اون روندهای معمول به اصطلاح سیاسی برای اتحاد. و در حالتی که بالاخره دو جناح مسلح هستن، ادعاهایی دارن در کردستان عراق، ظاهرا این اختلافات تنش ها متاسفانه به اون درگیری منجر شد که دو نفر از پیشمرگان حزب زحمتکشان کردستان در اشجانشون از دست دادن.
آیا تا کنون واکنشی داشتیم از سوی رهبران این دو حزب درباره این درگیری ها؟
بله، هر دو حزب اطلاعی های صادر کردن که در اون ابراز تاسف عمیق کردن از این مسئله و گفتن که با پادرمیانی ظاهرا نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کردستان که الان ظاهرا در اون اردوگاهی که این درگیری درش رخ داده مستقر شدن، اوضاع آرام شده. تلاش‌های زیادی از سوی احزاب دیگر کردستان ایران، من جمله کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، که در واقع هر جناح درگیر از این جریان جدا شدن حدود 20 سال قبل، و حزب دموکرات کردستان ایران با دو طرف در حال گفتگو هستن که بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن، یه هیئتی تشکیل بشه در رابطه با اختلافاتشون و همچنین بررسی بکنن چند و چونه به اصطلاح جان باختن این دو پیشمرگ رو.
گفتگوی بود با کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، درباره درگیری مسلحانه میان دو حزب کرد، کومله زحمتکشان کردستان و کومله کردستان ایران. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. پس از اینکه فشارهای وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از حضور حسین صلاح‌ورزی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی بی‌نتیجه ماند، حالا نمایندگان مجلس به کمک وزارت اطلاعات آمده و از وزارت صمت خواستند که انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کند. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی خیز برداشتند برای باطل کردن انتخابات اتاق بازرگانی که همین چندی پیش انجام شد. آن هم همزمان با خبرهایی از رونمایی نتیجه تحقیق و تفحص از نهادی که هم مشاور دولت است و هم حامی بخش خصوصی.
بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی با هدف ارتقاء عملکرد این پارلمان بخش خصوصی ارائه شده به جهت اینکه یک گزارش عملکرد دقیق و شفاف و جامعی از این اتاق در دسترس نیست.
مهدی عسکری بود، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، که طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را درست 1 سال و 2 ماه پیش در مجلس به تصویب رساند. طرحی که از قرار معلوم و با صحبت‌های علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در برنامه رادیویی تخمین زده می‌شد که به سرعت جمع و جور شود.
اتاق هم آنچنان در واقع مجموعه خیلی گسترده‌ای که نیست. میشه در واقع گزارشات رو 1 ماه تا 2 ماه حد اکثر اگر وقت بذارن دوستان میشه گزارش تهیه کرد.
اما چنین نشد و گویا حالا زمان مناسبی برای رونمایی آن است، زمانی که نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس و همراهانش روی یک نام که گهگاه منتقد سیاست‌های دولتی هم بوده تمرکز کردند. حسین سلاح‌ورزی، کسی که به ظاهر نزدیک به کارگزاران سازندگی است و 4 سال پیش با آرای بیشتر از رأی رئیس اتاق ایران به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد و حالا رئیس اتاق بازرگانی ایران شده است.
فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیای کشوری رو پیدا بکنی که سیاست‌گذار صادرکنندگانش رو به اصطلاح با روش‌های مختلف تنبیه بکنه.
این نمایندگان در نامه‌ای به عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت 13 خواستند تا انتخابات باطل شود و کار دست به گفته آنها کسانی که نماینده سرمایه‌داری و اقتصاد نولیبرالی هستند نیفتد. فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه، ما را به جای دیگری از این مشاجره می‌برد.
اصل دعوایی که امروز شکل گرفته و در رسانه‌ها به اون پرداخته میشه در واقع برمیگرده به چندی پیش که دعوایی بین ریاست اتاق بازرگانی ایران اون وقت آقای شافعی و مجلس سر گرفت و ایشون مجلسی ها رو فاقد سواد اقتصادی خوند. بیشتر از اون که دعوای یک بحث حقوقی باشه، به نظر میرسه که دعوای باندهای سیاسی اقتصادی باشه که دوست دارن اون شخصی که مورد نظر خودشون هست در ریاست اتاق قرار بگیره با توجه به حساس بودن اتاق و نقشی که در معادلات اقتصادی کشور داره.
مهدی عسکری، نماینده‌ای که پرچمدار مخالفت با حضور حسین سلاح‌ورزی است، او را فاقد تعهدات حداقلی برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی دانسته و خواستار آنچه بازگشت اقتدار نظام نامیده شده است. نکته‌ای که می‌تواند تلاشی باشد که در حرف‌های مرتضی حاجی آقا میری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی مستتر است.
افزایش اختیارات دولت رو من به شخصه به عنوان یک عضو هیئت نمایندگان، یک فعال بخش خصوصی و کسی که الان امسال 21 سالی است که دارم کار تشکلی میکنم، فکر میکنم که این به صلاح کشور، به صلاح مردم، به صلاح نظام و به صلاح اتاق نیست که اتاق هم از مفهوم تهی بشه و تبدیل بشه به یک عنصر آویزانی به دولت.
فریبرز کلانتری، خبرنگاری که بر روی مفاسد اقتصادی در ایران متمرکز است، ساختار این اتاق را به تاریکخانه‌ای تشبیه میکند.
اتاق بازرگانی یکی از مهمترین تاریکخانه‌های اقتصاد کشوره. اتاقی مملو از نمایندگان خصولتی‌ها با اختیارات، نفوذ و رانت اطلاعاتی و متعاقب اون فرار مالیاتی بدون هیچ گونه پاسخگویی و نظارت.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مطرح کردن احراز نشدن صلاحیت حسین سلاح‌ورزی، رئیس منتخب اتاق بازرگانی ایران، از سوی نهادهای امنیتی از وجود پرونده‌های اقتصادی در این باره نوشته است. آیا اینها همان مواردی هستند که مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در رسانه‌های حکومتی گفته بود؟
در طول سال‌های 96 تا 99
یه رقمی مثل اونچه که اعلام کردن به اتاق بازرگانی دادن و اونچه که اتاق بازرگانی در صورت های مالیش آورده حدود 1500 میلیارد تومان تفاوت وجود داره. خب اینو باید سوال بکنید.
مرتضی حاجی آقا میری در زمره دیگرانی در بدنه همین اتاق بازرگانی است که برای ابهام‌هایی از این دست صورتبندی دیگری دارد.
واقعیتش این است که در شرایطی که ما از بین‌المللی قفل شدیم، FATF هم نداریم، برجام هم در حال حاضر و این وضعیت از تحریم‌ها گسترده است، تحریم‌های مالی، حمل و نقل و این داستان‌ها، ما خیلی انتظار توسعه صادرات به اون شکل نمیتونیم داشته باشیم، خیلی خیلی محدود خواهد.
با این حال اصولگرایان تنها به این بسنده نکردند و برای حذف رئیس منتخب اتاق، پست‌های اینستاگرامی او در همدردی با نیکا شاکرمی، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر را هم دستمایه قرار دادند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
واحد اطلاعات نشریه اکونومیست گزارش سالانه خود از قابل زندگی ترین شهرهای جهان را منتشر کرده است. طبق این گزارش شاخص کلی زیست پذیری در شهرهای جهان به بالاترین حد خود در 15 سال گذشته رسیده و وین پایتخت اتریش رتبه اول را به دست آورده است. تهران نیز در میان 10 شهر انتهای این فهرست قرار دارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در رده‌بندی تازه واحد اطلاعات اکونومیست از قابل زندگی ترین شهرهای جهان در سال 2023، وین پایتخت اتریش بار دیگر جایگاه خود در صدر این فهرست را حفظ کرد. واحد اطلاعات اکونومیست که سازمانی وابسته به نشریه معروف اکونومیست است، امسال نیز بار دیگر 173 شهر را در سراسر جهان بر اساس تعدادی از عوامل از جمله خدمات بهداشتی، آموزش، ثبات، زیرساخت‌ها و محیط زیست رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی تازه، وین به دلیل زیرساخت‌های قابل اتکا، کیفیت فرهنگی و سرگرمی برجسته و همچنین خدمات آموزشی و بهداشتی بی‌عیب و نقص خود مورد تحسین قرار گرفته. پس از وین، کوپنهاگ پایتخت دانمارک در رتبه دوم قرار دارد و شهرهای استرالیایی سیدنی و ملبورن نیز امسال جایگاه خود در 5 شهر برتر جهان از نظر زیست‌پذیری را پس گرفتند. واحد اطلاعات اکونومیست نوشته است که امتیاز این دو شهر استرالیایی در سالهای اخیر به دلیل فشار امواج همه‌گیری کووید 19 بر سیستم‌های بهداشتیشان تحت تأثیر قرار گرفته بود، اما با پایان همه‌گیری بار دیگر در بخش خدمات بهداشتی ارتقا پیدا کردند. این گزارش همچنین می‌افزاید که به طور کلی جهان پس از پشت سر گذاشتن همه‌گیری کرونا رو به بهبود است و شاخص کلی زیست‌پذیری شهرهای جهان به بالاترین میزان خود در 15 سال گذشته رسیده. اما بزرگترین پیشرفت در میان شهرهای جهان در میان شهرهای قاره آسیا و اقیانوسیه در حال انجام است. طبق گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، 10 شهری که بیشترین رشد را داشتند همگی از آسیا و اقیانوسیه هستند. شهر ولینگتون در نیوزیلند با 35 پله صعود به رتبه 23 شهرهای قابل زندگی در جهان رسیده و اوکلند نیز 25 پله بالاتر رفته و 10 شهر جهان است. هنگ کنگ نیز با 13 پله صعود 61 شهر قابل زندگی در جهان نام گرفته. گزارش واحد اطلاعات اکونومیست همچنین می‌افزاید که خاورمیانه نیز از نظر آموزشی و بهداشتی رشد قابل توجهی کرده است. اما با این حال تهران در رتبه 163 در میان 10 شهری قرار دارد که بدترین شرایط را برای زندگی در جهان دارا هستند، کمی بالاتر از دوالا در کامرون و حراره در زیمبابوه. دمشق پایتخت سوریه نیز که شهری ویران شده در جنگ است، همچنان در انتهای این فهرست و در رتبه 172 قرار دارد. اما با وجود رشد کلی شاخص‌های زیرساختی در سال گذشته، شاخص ثبات اندکی کاهش یافته. بسیاری از شهرهای جهان در میانه بحران افزایش هزینه‌های زندگی در این بخش امتیاز از دست دادند. این گزارش می‌افزاید که به خصوص شهرهای اروپای غربی به دلیل افزایش موارد اعتصاب کارگران و عدم تطابق با سرعت رشد شهرهای آسیایی در این رتبه بندی سقوط کردند. فرانکفورت در آلمان و آمستردام در هلند از شهرهای مهم اروپای غربی هستند که از میان 10 شهر برتر جهان خارج شدند.
اردشیر طیبی گزارش میداد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مرکز آمار ایران تورم سالانه اقوام خوراکی را بالای 71% اعلام کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.